دیگر جاوید نعیمی باشماست.
تشکر. شما ماندنه باشین. سلام عرض میکنم. ساعت 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. من و تیم خبری ما در کابل و پراگ برای یک ساعت در این برنامه با شما خواهیم بود و خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان داریم و در صدر مطالب خبری می‌شنوین که وزارت معارف افغانستان گفته شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه در سوزاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند. همچنان از ادعاهایی خواهید شنید که در آن گفته شده طیاره بی پیلوت آمریکایی بعد از سقوط در افغانستان به ایران منتقل شده است. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که نظر به آخرین خبر ریاست جمهوری قزاقستان اعلامیه ایران نشر کرده و حالت اضطراری را در شهر ژناوزن اعلان کرده است و یک هیئت عراقی نظر به خبرها امروز برای صحبت با مقامات حکومت رئیس جمهور سوریه به دمشق رفته است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که سید فتح محمد بها پیشکش میکند.
ابتدا سرخط خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان پروسه صلح و ادغام مجدد را یک برنامه افغانی خوانده و میگوید افغانان حق دارند در هر جایی که خواسته باشند برای طالبان دفتر سیاسی ایجاد شود. و وزارت معارف افغانستان گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد وضعیت معارف این کشور را نادرست و غیر مسئولانه خوانده است. با سلام توجه نمایید به مشروع خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید پروسه صلح و ادغام مجدد یک برنامه افغانی است و افغانان حق دارند در هر جایی که خواسته باشند برای طالبان دفتر سیاسی ایجاد شود. راین کراکر که امروز در یک نشست خبری در ولایت قندهار صحبت میکرد همچنان گفت آنان تلاش میکنند روابط خود با پاکستان را بهتر ساخته تا این کشور را متقاعد بسازند که حل مشکلات کنونی در منطقه نیاز به همکاری مشترک دارد. با تازگی گزارش‌های پخش شد که قطر تصمیم دارد در همکاری با ایالات متحده برای طالبان در دوحه یک دفتر سیاسی ایجاد کند. وزارت معارف افغانستان گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد وضعیت معارف این کشور را نادرست و غیر مسئولانه خوانده است. وزارت معارف با انتشار اعلامیه گفته است که این گزارش برای اهداف تخریب کرانه و بدون نظر مسئولان این وزارت تهیه شده است. در یک گزارش تازه شبکه تحلیلگران افغانستان آمده است که طالبان مصالحه با دولت افغانستان توافق کردند که مکاتب را در این کشور مورد حمله قرار نمی‌دهند. در این گزارش گفته شده که این کار در بدل افزایش مضامین دینی در نصاب تعلیمی و استخدام علمای دینی به عنوان معلم در مکاتب افغانستان صورت گرفته است. وزارت عدلیه افغانستان این ادعا را رد میکند که گویا خانم گلناز یک قربانی تجاوز جنسی به طور مشروط از زندان آزاد شده است. فرید احمد نجیبی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در جلسه قضایی که تحت ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شده بود صرف فیصله شد تا خانم گلناز از قید رها شود.
در فرمان هیچ نام برده نشده از این که کدام شرط باشه یا کدام مجبور خدای نخواسته بالا از این خانم گذاشته شده که مشروط بینی شد یا جبران تو باید امی عمله نکاح کنی امروی فایل قضیه.
پیش از این گزارش های پخش شده بود که خانم گلناز به طور مشروط آزاد شده و باید با مردی که بر او تجاوز کرده ازدواج کند. پس از آن که گلناز حدود دو سال پیش از سوی شوهر عمه دختر عمه‌اش مورد تجاوز قرار گرفت و اتهام زنا در کابل زندانی شد، اما به اساس فرمان ریاست جمهوری به روز سه شنبه هفته گذشته از زندان آزاد شد. و کار امار سباب کلینیک صحی امروز در ولایت پنچیر آغاز گردید. محمد طاهر رئیس سکتوری ولایت پنچیر بر رادیو آزادی گفت این کلینیک ها به هزینه $1,000,000 از بودجه وزارت معارف از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در ولسوالی های آنابه، دره و پریان امار می گردد. با گفته آقای طاهر در حدود 30,000 خانواده از خدمات این کلینیک ها مستفید خواهند شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
نظر به آخرین خبرها، ریاست جمهوری قزاقستان اعلامیه را نشر نموده و حالت اضطراری را در شهر ژناوزن اعلان کرده است. در اعلامیه رئیس جمهور نظربایف آمده است که حالت اضطرار تا ماه جنوری در این شهر ادامه خواهد داشت. مقامات قزاقستان میگویند برخوردها در غرب این کشور که روز جمعه آغاز شده و در آن 10 نفر کشته شدند تحت کنترل در آمده است. وزیر داخله قزاقستان قاسموف که به این منطقه پرواز کرده است به تلویزیون این کشور گفت خشونت ها در شهر جنازون تحت کنترل است. با گفته وزیر داخله عاملین این خشونت کارمندان برقرار شده شرکت نفت مونایگاز قزاقستان بودند. در ماه می از آن کارگر این شرکت به اعتصاب دست زده و خواهان معاش بیشتر و شرایط بهتر کار شدند. شرکت نفت 1000 تن از این کارگران را از کار خارج نمود. قبل از این شرکت نفت اعلامیه خبر داد که وزارت داخله قزاقستان برای محافظت از واحدهای تولیدی نفت سربازان و زیرپوش‌ها را به اینجا فرستاده است. با گفته وزیر داخله قزاقستان 75 زخمی این برخوردها به شفاخانه انتقال داده شدند که در بین آنها افراد پلیس هم شامل می‌باشند. یک هیئت عراقی نظر به خبرها امروز برای صحبت با مقامات حکومت رئیس جمهور سوریه بشار الاسد به دمشق رفته است. هدف از این سفر تلاش برای ختم اختلافات بین حکومت بشار الاسد و مخالفین وی و ایجاد یک مکانیزم نظارت می باشد. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در این خشونت ها در سوریه در 9 ماه گذشته بیش از 5000 نفر کشته شدند. در این خشونت ها قوای حکومت مظاهره کنندگان ضد حکومت را سرکوب نمودند. هیئت عراق که توسط مشاور امنیت ملی حکومت عراق فلاح الفیاض رهبری می شود تا حال معلوم نیست که با خود بشار الاسد ملاقات می کند یا نه. رژیم بشار الاسد که به خاطر تعزیرات آمریکا و غرب در انزوا قرار گرفته است اکنون به تهدید تحریم های اقتصادی بیشتر توسط اتحادیه عرب هم روبرو می باشد تا به نظارت بین المللی اوضاع در این کشور اجازه بدهد. عراق که با سوریه روابط نزدیک دارد ماه گذشته در مجلس اتحادیه عرب از رأی دادن به طرفداری تحریم ها علیه این کشور خودداری کرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا امروز به طرابلس پایتخت لیبیا رسید و اولین وزیر دفاع آمریکا می باشد که از لیبیا دیدن می کند. در جریان سفر به لیبیا که بیش از چند ساعت دوام نمی کند، آقای پنتا با اعضای شورای انتقالی حاکم در لیبیا ملاقات می کند. پیش از سفر به لیبیا وزیر دفاع آمریکا گفت هدف سفرش به لیبیا مشاهده اوضاع این کشور از نزدیک می باشد و او می خواهد به مردم لیبیا که نظام قذافی را سرنگون ساختند مراسم احترام خود را به جا آورد. وزارت صحت مصر میگوید در برخوردها بین قوای امنیتی و مظاهره کنندگان در مرکز قاهره 8 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. برخوردها روز جمعه بعد از آن شدت گرفت که آوازه ها در مورد بازداشت و لاتکوب یک تن از مظاهره کنندگان توسط پلیس پخش شد. بعد از کشته شدن 40 نفر در برخوردهای ماه گذشته در مصر این خونین ترین خشونت در این کشور میباشد. مظاهره کنندگان که خواهان برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی در روسیه می باشند امروز باز در مسکو جمع شدند. در حدود 1000 نفر از طرفداران حزب یبلوکو که در پارلمان بعدی هیچ چوکی را به دست نیاورده است در یک تظاهرات مجاز در مسکو سهم دارند. یک هفته قبل از این 10000 نفر در مسکو و شهرهای دیگر روسیه دست به تظاهرات زده بر علیه نتایج انتخابات 4 دسامبر در روسیه اعتراض کردند که در آن حزب صدراعظم ولادیمیر پوتین اکثریت چوکی ها را به دست آورده است. پوتین و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف تقاضاها را در مورد برقراری دوباره انتخابات رد کردند. پارلمان نو روسیه روز چهارشنبه 21 دسامبر افتتاح می شود و تا حال در حدود 26000 نفر در فیسبوک گفتند که در مظاهرات اعتراضی در این روز سهم خواهند داشت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت معارف افغانستان میگوید شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه در سوزاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند. ادعاهای مطرح شده که گویا تیاره بی پیلوت امریکایی بعد از سقوط در افغانستان به ایران منتقل شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت گلناز یک زن افغان که اخیراً از زندان رها شد نگرانی دارد.
فرمان رئیس جمهور افغانستان به خاطر آزادی اگر مشروط باشه، یعنی به بدلی که خانم گلناز باید با مهاجم خود ازدواج بکنه، از دید کمیسیون یک عمل غیر قانونی است.
شمار از دست فروشان کابل میگویند کمپاین پاکسازی شهر مشکلات اقتصادی آنها را افزایش داده است. دو تن از این دست فروشان
5-6 روز میشه نه خاک مدست خالی سن خانه میرن خالی پس می ما 200 نفر هستیم، به خدا امروز غریبی میکنیم بر صبح نون نداریم.
درباره سفر یک خبرنگار اسوشیتد پرس به یکی از مناطق تحت کنترل طالبان پاکستانی هم گزارش داریم و در کنار مطالب خبری در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت معارف افغانستان میگوید شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه در سوزاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله بالای مکاتب در افغانستان از سوی گروه‌های مختلف صورت می‌گیرد. به گفته وی احتمالاً حلقات استخبارات کشورهای همسایه نیز شامل این گروه‌ها باشند. در این حال آقای ننگ گزارش مرکز تحقیقاتی تحلیلگران افغانستان را رد می‌کند که در آن گزارش گفته شده بود بر اساس یک معامله میان طالبان و حکومت افغانستان، ملاهای طالبان می‌توانند به عنوان معلمان مکاتب استخدام شوند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که وزارت معارف به گونه مشخص از کدام اداره استخباراتی کشور نام نمی‌برد، اما می‌گوید احتمال می‌رود که استخبارات کشورهای همسایه در حمله بر مکاتب افغانستان دخیل باشند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت، به روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت امسال در حملات مسلحانه بالای مکاتب افغانستان کاهش چشمگیر رونما شده است. به گفته آقای ننگ این حملات احتمالاً از سوی چندین گروه مختلف صورت گرفته است.
آنچه را من دشمن معارف می نامم شامل 5-6 کتگوری می شود. دشمن بیگانه که از خاک افغانستان استفاده می کند و در عقب آن استخبارات بیگانه است. جاهلان، کسانی که با تحصیل دختران مخالفند اما آنان طالبان نیستند. ما طالبان را و دیگر گروه های تخریبکار، عناصر کشورهای همسایه که اینها نیز شامل این کتگوری اند، نه آنان رد کرده و نه هم تایید می کنم. اما این گروه ها در سوختاندن مکاتب دخیلند.
به گفته معین وزارت معارف افغانستان، حمایت مردم و شوراهای مکاتب سبب شده تا میزان حملات مخالفان بر مکاتب در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یابد. وزارت معارف میگوید در سال 1388 32 حمله بالای مکاتب صورت گرفته است. به گفته وزارت معارف در سال 1389 28 حمله بر مکاتب انجام شده و در سال روان هجری شمسی این رقم به 13 حمله کاهش یافته است. این در حالی است که در یک گزارش مرکز تحقیقاتی تحلیلگران افغانستان گفته شده است میان طالبان و معارف افغانستان معامله صورت گرفته که به اساس آن طالبان دیگر مکاتب را به آتش نمی کشند. به اساس این گزارش طالبان یک سلسله شرایط را مطرح کردند و آن این که حکومت افغانستان باید تعلیمات دینی را در مکاتب افزایش دهد و ملاهایی را که از سوی طالبان معرفی می شوند به عنوان معلمین در مکاتب استخدام کنند. اما معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان این گزارش را به شدت رد کرده و میگوید
اولا ادعایی که صورت گرفته در این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان دروغ محض است، از بطن خویشی گپار کشیده و از لحاظ فنی هم مشکل داره. یعنی نظر یک 20-25 نفر طالب گرفته اما از معارف نگرفته و ادعا کرده که گویا معامله صورت گرفته که کذب است. البته بیکار ماندن این گزارش تهیه کردن یا برش کس فرمایش داده که بخواه یک فضای تخریبی ده در حالی که در مملکت معارف در عروج است، در قلاهای صعود است، اینو میخواین منفی معرفی کنه که طالبان به این تغییر باورمند باشن که ما تفنگ میمانیم و معلم میشیم، واجد و شایسته شرایط باشه، اما با اساس معامله و فرمایش اگه بیا باز نی.
در حال وزارت معارف افغانستان این گزارش را رد میکنند که شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر نگرانیشان را در مورد ابراز کردند که گویا با چنین معاملات آزادی شاگردان مکاتب به خصوص دختران زیر پا خواهد شد. به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت معارف افغانستان، اکنون 600 باب مکتب را دوباره بازگشایی کرده و در ولایت های هلمند، زابل، پکتیکا، قندهار و اورسکان 470 مکتب مسدود و غیر فعالند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 دقیقه با وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. اختلاف هنوز هم روی سقوط طیاره بی پیلوت آمریکایی در خاک ایران میان مقامات ایرانی و آمریکایی موجود است، اما ادعاهایی وجود دارد که این طیاره بعد از سقوط در افغانستان به ایران منتقل شده است. احمد سعیدی، یک کارشناس افغان، امروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که این طیاره در ولایت فرا سقوط کرده بود و سپس به ایران منتقل شد. از جانب دیگر مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند شکایت رسمی وزارت خارجه ایران در این مورد را بررسی می‌کنند. مقام‌های ایرانی طی ارسال یادداشت به حکومت افغانستان گفتند که طیاره بی پیلوت آمریکایی اخیراً از خاک افغانستان وارد حریم هوایی ایران شده است. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از کارشناسان افغان میگویند این طیاره بی پیلوت آمریکایی از پایگاه هوایی شمسی در پاکستان پرواز کرده و پس از یک عارضه تکنیکی در ولایت فرا سقوط نموده بود. احمد سعیدی یک کارشناس افغان بر رادیو آزادی گفت ایران لاشه این طیاره را در بدل پرداخت پول به دست آورده است.
اطلاعاتی وجود داره کدام طیاره بی سرنشین در سرحد فرا بین ایران و افغانستان سقوط کرده بوده، باور توسط یک کدام متن فروشا به یک نحوی ای برده شده به ایران و بعدن ازی به نحوی پرهنی از رت آسمان جور کردنی.
آقای سعیدی گفت حکومت ایران از این موضوع بالای حکومت افغانستان به حیث یک فشار استفاده می کند. آنچه را که این کارشناس افغان ادعا می کند تا حال ایج مسئول حکومت افغانستان و ناتو را تایید نکردند. مقامات ایران چند روز پیش از سقوط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در خاک ایران خبر دادند. مقامات افغان تایید کردند که حکومت ایران با فرستادن یک یادداشت به افغانستان گفتند این طیاره از خاک افغانستان وارد حریم هوایی ایران شده است. در این یادداشت از حکومت افغانستان خواسته شده تا از تکرار چنین حوادث در آینده جلوگیری کنند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان این موضوع را تحت بررسی قرار می‌دهد.
رئیس جمهور کشور حامد کرزی به وزارت خارجه ما وظیفه داده تا این موضوع را جدی تعقیب کنن و اگر چنین کار شده باشه بی‌نگرانی های دولت ایران با مسئول مقامات آمریکایی در اینجا در کابل شریک بسازه و تا باشه راه حل به این مشکل یافته باشیم. یک بار دیگر تاکید میکنیم که اگر چنین کار شده باشه ما سخت خلاف از این کار هستیم. بگذاریم مسئولین ما مقامات ما این موضوع را تاکید کنن و ببینیم که آیا واقعا چنین کار شده، آیا واقعا تیاری از حریم افغانستان داخل ایران شده و یا خیر.
ایالات متحده آمریکا در مورد سقوط این طیاره بی سرنشین آمریکایی جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. اما لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت این یک عملیات بود که وی نمیخواهد در مورد آن به طور علنی جزئیات بدهد، اما اضافه کرد که این جزء از تلاش های آنان برای دفاع از افغانستان و ایالات متحده آمریکا است که ادامه خواهد یافت.
از تازه ترین ها در مورد بحران ایران و آمریکا در خصوص سقوط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در داخل خاک ایران شنیدین. ریاست جمهوری افغانستان گفته که مقام های ایرانی با ارسال یادداشت به حکومت افغانستان گفتند آمریکا از خاک افغانستان بالای ایران تجاوز کرده است. با گفته ریاست جمهوری افغانستان در این یادداشت گفته شده که این تجاوز به وسیله ورود یک طیاره بی پیلوت آمریکایی از قلمرو افغانستان به حریم هوایی ایران صورت گرفته است. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین شده باشد حکومت افغانستان با آن سخت مخالف است. در عین حال ادعاهایی وجود دارد که این طیاره بعد از سقوط در افغانستان به ایران منتقل شده است. یک کارشناس افغان امروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که این طیاره در ولایت فرا سقوط کرده بود و سپس به ایران منتقل شد، اما در این مورد تا حالا مقامات افغان تبصره‌ای نکردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یک زن افغان که اخیراً بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی از زندان رها شد، باید مطابق میل خود در مورد زندگی یا آینده‌اش تصمیم بگیرد. گلناز زن افغان که از سوی شوهر دختر عمه‌اش مورد تجاوز قرار گرفته، پس از سپری کردن 2 سال در زندان با تازگی از حبس رها شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این نگران است که مبادا حکومت گلناز را در بدل رهاییش از زندان به ازدواج با فرد متجاوز مجبور ساخته باشد. اما وزارت عدلیه افغانستان میگوید گلناز به طور نامشروط از زندان رها شده و میتواند مطابق خواست خودش زندگی کند. احمد جکفر احمدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی جلوگیری از سلب آزادی گلناز تأکید کرده است. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده برنامه های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مطابق به موازین حقوق بشر باید به گلناز حق داده شود تا با هر کسی می خواهد ازدواج کند. خانم سلطانی از صدور فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد رهایی گلناز استقبال کرد و چنین گفت:
صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر رهایی خانم گلناز از زندان به عنوان یک خانومی که ماندن از این زندان نه به نفع خودش است و نه به نفع طفلش است، از این کمیسیون کدام مشکل نداره. اما فرمان رئیس جمهور افغانستان به خاطر آزادی اگر مشروط باشه، یعنی به بدلی که خانم گلناز باید با مهاجم خود ازدواج بکنه، از این کمیسیون یک عمل غیر قانونی است، چون مطابق قانون اساسی افغانستان هیچ فردی حق نداره آزادی شخصی یک انسان سلب بکنه.
گلناز پس از آن که از سوی شوهر دختر عمش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به اتهام زنا عقب میله های زندان افتاد. این زن 2 سال از عمرش را در زندان سپری کرد و هفته گذشته بنابر فرمان رئیس جمهور کرزی از زندان رها شد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید گلناز به طور نامشروط آزاد شده است. فرید احمد نجیبی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت گلناز را مجبور نساخته تا با شیر محمد که به جرم تجاوز بر گلناز در زندان به سر میبرد ازدواج کند.
در فرمان هیچ نام برده نشده از این که کدام شرط باشه یا کدام مجبور خدای نخواسته بالا از این خانم گذاشته شده که مشروط بینی شد یا جبران تو باید همی عمل نکاح کنی همراه فایل قضیه. زمانی که ما از او پرسیدیم خودش گفت بخاطر از این بخاطر آبرو عبد آبرو و عزتم بخاطر که همی اتهام فرمت دور شده و باید از قوم و درشید من قاعده حیثیت شام دوباره با این خاطر ما شرط میمانم که هرگاه خودم رها شدم خودم شرط ممیست که همشهری خود به نکای برادرم بتا و باز دوباره ما که تزوش دواج میکنم این بخاطر همی رفت تومت از سر ما و بخاطر آده حیثیت ما.
گلناز که در حال حاضر در یکی از خانه های امن در کابل شب و روز را با دخترش سپری می کند گفته که هرچند از شوهر دختر عمه‌اش نفرت دارد اما مجبور است برای حل اختلافات میان دو خانواده شیر محمد را به عنوان همسرش قبول کند.
می خواهم با او نکاح کنم. هرچی با من شده ظلم شده، تجاوز شده، حالا زندگیم خراب شده. می خواهم دخترم صاحب سرپرست و پدر شود. طوری نشود که او یتیم و من همین گونه باقی بمانم.
انتقادهای وجود دارد که با وجود تلاش‌های نهادهای مسئول به هدف کاهش خشونت با زنان در افغانستان، میزان خشونت علیه این طبقه در حال افزایش است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ربع دوم سال روان میلادی بیش از 1000 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. این در حال است که به اساس گزارش‌ها در تمام سال 2010 میلادی 2700 قضیه خشونت با زنان در نزد این کمیسیون ثبت شده بود.
ساعت 5:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد روزنامه های امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن، شمار از دست فروشان در جاده های شهر کابل شکایت دارند که کمپاین پاکسازی جاده ها از وجود دست فروشان بدون در نظر گرفتن مشکلات فروشندگان و تعیین جای مناسب برای آنها آغاز شده است. این دست فروشان میگویند با آغاز برنامه پاکسازی مشکلات اقتصادی آنها افزایش یافته و تا هنوز محل را برای فروش اجناسشان در بازار پیدا نکردند. اما مسئولان شهرولی کابل میگویند در جلسه مشترک امروز آنها مسئولان وزارت امور داخله و شهرولی کابل روی انتقال دست فروشان به جاهای مشخص تاکید کردند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
امروز درست یک هفته از کمپاین پاکسازی شهر کابل از طرف مسئولین شهرولی کابل و وزارت امور داخله سپری میشه. ما هم یک نو در جاده پل خشتی شهر کابل قرار دارم. این محله است که یک هفته قبل به دهاتن روی تکه و یا هم با استفاده از کراچی ها اموالشان در این منطقه میفروختن. اما امروز جاده رنگ دیگری را به خود گرفته و تقریبا خلوت است. شماره از فروشا را میبینم که هنوز هم در این منطقه در حالی که دست به جیب دارن منتظر فرصتی هستند که بتواند اسمالاشان را برای جاده اموال بکنن و جنس خود را به فروش برسانند. گفته میشه این کمپاین در حالی که جاده های شهر کابل را صفا و فرصت ساخته، اما برخی از دست فروشا شکایت میکنند که حکومت این کمپاین بدون در نظر گرفتن مشکلات مردم آغاز کرده. با صحبت چند تن از دست فروشا گوش میدیم.
ما کرایه میدیم، خانه میرم، بس میام، بس همینجا میگردیم، کمی میارم یک چیز میندازیم، 4 دانه میفروشیم، بس میارم دیگه، چه خنک میذارم.
تقریبا 5-6 روز میشه نه خاک مدت سه خالی سه خانه میرم، سه خالی پس می نون نبری، چیز نبری، خانه خون مشکل از دیگه.
ما 200 نفر هستیم، به خدا امروز غریبی میکنیم، بر صبح نون نداریم. جای مناسب برام یک پمرکه برام جور کنه که ما بریم در پمرکه کار کنه.
این افراد با لبان خشکیده، داستان ترکیده و با پاپوش های کهنه و لباس های کار بر روی این جاده قدم میزنند، اما با گفته خودشان تا هنوز جای برای فروش اجناسشان دریافت نکردند. کمپاین پاکسازی در کابل و چند شهر بزرگ دیگر از آغاز هفته گذشته به هدف جلوگیری از تراکم کثافات، ازدحام جاده ها، جلوگیری از گشت و گذار وسایط شیشه‌سی و بدون اسناد، اسای وزارت امور داخله، شهرولی ها و اداره ارگان های محل به طور مشترک آغاز گردید. مسئولان وزارت امور داخله و شهرولی کابل مشترکان در نشست برازشان به تصمیم گرفتند تا از بیکاری دست فروشان جلوگیری شود. نثار احمد حبیبی رئیس تنظیف شهرولی کابل پس از شرکت در این جلسه در صحبت با رادیو آزادی در مورد نتایج این نشست چنین گفت:
ارزیابی شد نتیجه کارکرد یک هفته‌ای در سطح کابل و شش ولایت کشور. چیداتی وزیر صاحب امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان و شهرول صاحب کابل بر این بود که برای جابجایی دستفروشان در جاده‌ها و جادروهای شهر تأکید کردند که اینا در جاهای معین از طرف روزهای نواحی شهرولی کابل جابجا شوند و هیچ کس بیکار نمانه و از اون شغل خود عقب نماند.
قبل از اجرای این کمپاین پیاده‌روها توسط دستفروشان مسدود شده بود. کثافات در گوشه و کنار شهر به چشم می‌خورد. جاده‌های مترو به نسبت عبور و مرور مردم از بین جاده‌ها با ساعت‌ها مسدود می‌شد. اما این وضعیت به کلی تغییر کرده و چهره شهر کابل به یک شهر چند دهه پیش می‌ماند. شهری که با جز از چند واسطه نقلیه و عبور و مرور مردم چیز دیگری در آن دیده نمی‌شد. شمار از باشندگان قدیمی شهر کابل از این برنامه استقبال می‌کنند. وکیل سلطان محمد یک باشنده قدیم شهر کابل:
من این حزمی خود مرکز کابل هستم. بیکار بسیار کار خوب شده، بسیار کار نیک شده. شهر پاک باشه، شهر ستره باشه، تمیز باشه، مردم بیکار نمیمونه، میرن یک کار قدیمی خود در بغل بغل میکنن، در جای میکنن.
هرچند خوشبینی های در مورد این اقدام مسئولان حکومت هم دیده می شود، اما در این حال شماری از باشندگان عواقب این اقدام را اسای مسئولان حکومت بدون در نظر داشت مشکلات مردم خوب نمی بینند. برخی ها بدین نظرن هرگاه دولت برای راه اندازی چنین برنامه پلان داشت، مهم این بود تا در پهلوی جمع‌آوری دستفروشان از شهر کابل تدابیر را برای جلوگیری از گرانفروشی دکانداران نیز روی دست می گرفت. با گفته شماری از باشندگان کابل، با آنکه موجودیت دستفروشان برای مسدود شدن جاده ها مشکل جدی به شمار می رفت، ولی این افراد با فروش اجناس با نرخ ارزان‌تر از مغازه ها و دکان ها بیشتر سهولت را برای مردم فراهم ساخته بودند.
گزارش تصویری بود که جاوید حسن‌زاده در کابل از مشکلات شماری از دستفروشان در جاده های پایتخت یک کرده بود. باز هم در کابل میمانیم، از احمد جعفر احمدی بشنویم که در روزنامه های امروز چاپ پایتخت کدام مقاله ها چاپ شدند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل با یک گزارش تحقیقی در مورد نقض حقوق بشر توسط نیروهای پلیس محلی توجه کردند. ملی باور نوشته است این تحقیق از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته که به نوشته روزنامه با اساس آن برخی از ادعاها در مورد تخطی های حقوق بشر به وسیله پلیس محلی درست ثابت شده است. روزنامه نوشته است جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پس از آن دستور داد تا در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی نیروهای پلیس محلی تحقیق شود که به نوشته روزنامه اداره بین المللی نظارت بر حقوق بشر پلیس محلی را به قتل، تجاوز جنسی و دزدی متهم کرد. روزنامه نوشته است هرچند نیروهای پلیس محلی برای تأمین امنیت به سطح محلی از سوی آمریکا آموزش دیدند، اما به نوشته روزنامه عمل کرده این نیروها سبب شده تا میزان حمایت مردم از طالبان بیشتر شود. روزنامه می نویسد در این گزارش نیروهای آمریکایی گفته شده است در مورد احترام به حقوق بشر باید به نیروهای پلیس محلی آموزش داده شود و به طور جدی از آنها نظارت شود. روزنامه در ادامه مطلب نگرانیش را به خاطر پلان افزایش شمار نیروهای پلیس محلی ابراز کرده است. سرنوشت در مطلب نوشته که نیروهای پلیس محلی از سوی نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا آموزش دیدند. به نوشته روزنامه هدف از استخدام این نیروها همکاری در مبارزه با تروریسم در سطح محلی خوانده شده است. نویسنده مطلب نوشته است آمریکا امیدوار است که نیروهای پلیس محلی افغانستان مثل ملیشه‌های عراقی در جنگ علیه تروریسم کمک کنند. روزنامه نوشته است نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای پلیس محلی در حال وجود دارد که به نوشته روزنامه قرار است در آینده نزدیک شمار این نیروها از 9000 به 30000 پلیس افزایش یابد. روزنامه آرمان ملی نوشته است در بخشی از گزارش تحقیقی اردوی آمریکا همچنان گفته شده در مناطقی که نیروهای پلیس و اردوی ملی حضور ندارند فعالیت‌های پلیس محلی مؤثر است. و روزنامه هواد به مسئله استخدام افراد به صفوف نیروهای پلیس محلی اشاره کرده و نوشته است افراد صادق و متعهد به منافع ملی کشور باید با این نیروها یکجا شوند. به نوشته روزنامه، این افراد باید طور آموزش داده شوند که بتوانند نقش مؤثر در بخش تامین امنیت کشور بازی کنند. روزنامه ایجاد پلیس محلی را گام مؤثر در جهت تقویت نیروهای امنیتی کشور و حل ساختن مشکل بیکاری خوانده و نوشته است از این نیروها باید به طور درست استفاده صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد گزارش داریم در مورد سفر یکی از خبرنگاران خبرگزاری اسوشیتد پرس به منطقه‌ای که تحت کنترل طالبان پاکستانی قرار دارد. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. در آغاز نیمه دوم برنامه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سید سمی عباس پیشکش میکند.
سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید پروسه صلح و ادغام مجدد یک برنامه افغانی است و افغانان حق دارند در هر جایی که خواسته باشند برای طالبان دفتر سیاسی باز کنند. وزارت معارف افغانستان گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد وضعیت معارف این کشور را نادرست و غیر مسئولانه خوانده است. وزارت عدلیه افغانستان این ادعا را رد میکند که گویا خانم گلناز یک قربانی تجاوز جنسی به طور مشروط از زندان آزاد شده است. کار اعمار سیباب کلینیک صحی امروز در ولایت پنجشیر آغاز گردید. نظر به آخرین خبر، ریاست جمهوری قزاقستان اعلامیه نشر نموده حالت اضطراری را در شهر جناوزون اعلان کرده است. در این شهر در برخوردها 10 نفر کشته شدند. مقامات وزارت استخبارات ایران میگویند یک ایرانی را که گمان می‌رود به سازمان جاسوسی آمریکا CIA کار می‌کرد دستگیر نمودند. یک هیئت عراقی نظر به خبرها امروز برای صحبت با مقامات حکومت رئیس جمهور سوریه بشار الاسد به دمشق رفته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا امروز به طرابلس پایتخت لیبیا رسید. این اولین سفر وزیر دفاع آمریکا به لیبیا می باشد. وزارت صحت مصر میگوید در برخوردها بین قوای امنیتی و مظاهره کنندگان در مرکز قاهره 8 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. و مظاهره کنندگان که خواهان برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی در روسیه باشند امروز باز در مسکو جمع شدند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:32 به وقت کابل شد. بعد از دو مطلب خبری برنامه هوای تازه را هم از رادیو آزادی فراموش نکنین. در مناطق قبایلی پاکستان طالبان به صورت گسترده فعالیت دارند، اما تا حالا کمتر از محل حضور آنها گزارش‌های نشر شده است. اخیراً یک خبرنگار به نام اشتیاق محسود که با خبرگزاری اسوشیتد پرس کار می‌کند، با یکی از مناطقی که ظاهراً در کنترل طالبان پاکستانی قرار دارد، گزارش را تهیه کرده است. این خبرنگار با دعوت طالبان پاکستانی جهت صحبت با حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی، راهی این سفر 15 ساعته شده است. مقیم نایب از جریان سفر این خبرنگار گزارش را پیشکش میکند.
طالبان مسلح از 3 خبرنگار پاکستان جهت مصاحبه با رهبر طالبان پاکستانی حکیم الله محسود دعوت به عمل آورده بودند. دعوت طالبان مسلح از خبرنگاران پاکستانی زمان صورت میگیرد که اخیراً از اختلافات میان طالبان مسلح حرف‌های موجودند. اشتیاق محسود، ژورنالیست، عکاس، تنظیم کننده تصاویر ویدیویی با جنگجویان طالبان در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 6 روز را سپری کرده است. اما حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی، با این ژورنالیستان به خاطر ملاقات نکرد که یک هیئت از طالبان افغان برای دیدار با آنها وارد منطقه شده بود. سفر ژورنالیستان از منطقه میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی آغاز شد، جایی که با وجود تقاضاهای مکرر ایالات متحده آمریکا تا هنوز اردوی پاکستان در آنجا عملیات نظامی را آغاز نکرده است. این خبرنگار آژانس خبری اسوشیتد پرس میگوید که در این مناطق علاوه بر جنگجویان طالبان، افراد مسلح خارجی و تندروان اسلامی از دیگر نقاط پاکستان نیز به نظر می رسیدند. او گفت آنها یک جا با 4 طالب مسلح پای پیاده به سفرشان به سوی وزیرستان جنوبی ادامه دادند. گفته می شود زمانی در وزیرستان جنوبی حدود 500,000 نفر زندگی می کردند، اما به گفته این خبرنگار اکنون اکثریت روستاها و شهرک ها خالی از باشنده ها بودند. زیرا اردو در سال 2009 میلادی قبل از عملیات بر این مناطق از مردم خواسته بود که منطقه را تخلیه کنند. هرچند اردو میگوید که اکنون این مناطق تصفیه شده و مردم میتوانند دوباره به منازلشان برگردند، اما مردم به گفته آنها باور ندارند که این مناطق دیگر برایشان مسئول خواهد بود. اشتیاق محسود خبرنگار آژانس خبری اسوشیتد پرس در ادامه این سفرش میگوید که زمان آنها در یک قریه خالی سکنه بر خانه خرابه‌ای که 3 نفر زندگی میکردند برخوردند. این 3 باشنده گفتند که اول اینکه توان مالی را نداشتند تا منزلشان را ترک کنند و دوم 2 عضو این خانواده نابینا‌اند. خبرنگار اسوشیتد پرس میگوید بر روی این خانه یک بوریای کهنه فرش بوده و یک دیگ سیاه دیده میشد و یکی از باشنده های این خانه با او گفت که طالبان مسلح در آغاز هر ماه برای آنها مواد غذایی کمک میکنند و بعض اوقات غذای آماده نیز برایشان میدهند. اشتیاق محسود گفت که در نزدیکی سرک قریزی پوسته های نیروهای امنیتی را می دید که به خیلی سادگی از گوشه و کنار آن می توان گذشت. گزارش از قول شمیم محسود یک قمندان طالب می نویسد که می گوید کنترل اردوی پاکستان صرف تا معدوده سرک های قریزی است و تمام مناطق 4 اطراف آن توسط جنگجویان طالب کنترل و اداره می گردن. این خبرنگار اسوشیتد پرس در جریان سفر به منطقه برده شد که از آنجا طالبان مسلح نیروهای امنیتی پاکستان را که در حال گذر از این مناطق می باشند مورد هدف قرار می دهند. او در این منطقه حدود 30 فرد مسلح را می دید که با سلاح ماشیندار و راکت انداز بر شانه مجهز بودند. و شمیم محسود کماندان این گروه با دوربین در نزدیکی یک تپه سلاح را نشان داد که به گفته وی به کمک این سلاح آنها میتوانند تیارات را نشانه بگیرند. اشتیاق محسود این خبرنگار آژانس خبری اسوشیتد پرس میگوید که آنها مصروف گفتگو بودند که یک مرمی فیر شده توسط قوای توپخانه اردوی پاکستان در 50 کیلومتری آنها اصابت کرد. خبرنگار آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت که در بازگشت آنها مسیر راهشان را تغییر دادند. در جریان را یکی از افراد مسلح با انگشت منطقه ای را نشان داد که در آنجا جنگجویان افراطی ازبک و ترکمن زندگی می کنند. به گفته این طالب مسلح خارجی ها در مناطق مختلف زندگی می نمایند. اردوی پاکستان از چند تن ژورنالیستان دعوت به عمل آورده بود تا از دستاوردهایشان در وزیرستان جنوبی دیدن کنند. اما در مورد چشم دیدی این خبرنگار اسوشیتد پرس برای گفتن چیز حاضر نشد. خبرنگار از قول شمی محسود قمندان طالبان میگوید که آنها مراکز تربیت نظامیشان را به خاطر حملات تیارات بی پیلوت امریکایی از یک جا به جای دیگر انتقال میدهند. این خبرنگار میگوید افراد مسلح در جریان این سفر جوانان و نوجوانانی را نشان دادند که در یک قلعه ویرانه در میان کوههای بلند مصروف فراگیری حملات انتحاری بودند. این جوانان که نقاب بر رو داشتند با یک صدا میگفتند که آنها بدون تزلزل به امر قماندانان خود برای جنگ آمادن.
گزارش بود در مورد سفر یکی از خبرنگاران به منطقه‌ای که طالبان پاکستانی در آن مستقرند. با تحولات در مورد پاکستان میمانیم. یک محکمه در بریتانیا فیصله کرده تا یونس رحمت الله طبعی پاکستانی که تقریبا 8 سال پیش توسط نیروهای بریتانیایی در عراق دستگیر شد و به نیروهای آمریکایی تسلیم داده شد، باید محاکمه شود یا آزاد گردد. این طبعی پاکستانی بعداً به زندان بگرام در افغانستان انتقال یافت. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک محکمه در بریتانیا فیصله کرد تا رحمت الله طبعی پاکستانی که 8 سال پیش در عراق دستگیر گردید و به نیروهای امریکایی تسلیم داده شد و بعداً به زندان بگرام در افغانستان انتقال یافت، باید محاکمه شود یا آزاد گردد. اما حکومت بریتانیا میگوید در این مورد وساطت یا مداخله نمی کند، زیرا که رحمت الله در تحت نظارت ایالات متحده امریکا در زندان بگرام نگهداری می شود. به نوشته روزنامه تایمز چاپ بریتانیا، محکمه میگوید نیروهای هر کشوری که رحمت الله را دستگیر و زندانی کرده نیز مسئولیت دارند تا او را محاکمه کنند و یا آزاد نمایند. محکمه بریتانیا همچنان گفته است حکومت بریتانیا باید تا حد ممکن کار کند تا از مسئولیتی که در برابر رحمت الله دارد خود را آزاد بسازد. بعد از زیقی جای در زندان گوانتانامو، زندان بگرام توسعه یافته و یک تعداد زندانیان اکنون در این زندان نگهداری می شوند. هرچند که شرایط زندان به طور قابل ملاحظه بهبود یافته، ولی این حقیقت را نمی تواند تغییر بدهد که اصول اساسی عدالت در مورد نگهداری این زندانیان رعایت نمی گردد. به این معنی که آنها رسماً متهم نشده اند و با بسیاری آنها بدرفتاری صورت می گیرد و بعضی از آنها هم شکنجه می شوند. به نوشته روزنامه تایمز لندن، آنها کم یا هیچ دسترسی به مراجع قانونی یا سازمانهای کمکهای بشری مانند صلیب سرخ ندارند. تا همین اواخر حتی آنها اجازه نداشتند با خانواده هایشان تماس بگیرند. این درست است که بعضی از زندانیان آدم‌های خطرناک هستند و در این هم شک وجود ندارد که بعضی از زندانیان متاسفانه قربانی غلط‌فهمی‌ها و آشفتگی‌های جنگ می‌باشند. روزنامه در ادامه می‌نویسد: اگر زمینه برای محاکمه آنها ترتیب شده نمی‌تواند، این هم قابل قبول یا معقول نیست تا آنها در نبود طرز العمل عادی حقوقی مدت‌های نامعدود در زندان نگهداری شوند. اکنون که آخرین اساکر آمریکایی عراق را ترک می‌کنند، روز خواهد رسید که افغانستان را نیز ترک بگویند. زمانی که جنگ ختم می‌شود، اساکر به خانه‌هایشان برمی‌گردند. اما نباید زندانیان جنگ بدون تعیین سرنوشت در زندان‌ها باقی بمانند. حتی حامیان جنگ در عراق و افغانستان درک می‌کنند که موضوع زندانیان یک مصیبت آشکار 10 ساله حقوقی، اخلاقی، سیاسی و دیپلماتیک می‌باشد.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری ما. در برنامه مجله های خبری ما هم از ساعت 6 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، با روزای صحت و سلامتی شما میپردازم به نشر مطالب هفته برنامه هوای تازه. آیا شما هم در انگام تعطیلات زمستانی مصروف کدام بازی و سرگرمی هستین؟ اگر میخواین بدانین که جوانان مصروف کدام بازی ها و سرگرمی ها هستن، پس به گزارش اول برنامه گوش بدین. بدنبالو از برخورد برخی از جوانان در مورد احترام گذاشتن به بزرگان خود شنیدین. داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه. امید تا پایان برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، حتمی شما هم دوران طفولیت با بازی های چون گودی بازی، ساختن آدمک گلی و چشم پتکان سپری کرده باشین و یا هم به قصه های مادر کلانایتون گوش داده باشین. حال دیگه دوران جوانی شماست. ما هم خواستیم در این برنامه بدانیم که در این وقت سال کدام نوع بازی ها به شما سالم است و کدام ناسالم. میگن فصل زمستان همراه با بازی و سرگرمی های خاص خودش است و یکی از مسائل مهم زندگی همی تفریح است که نیاز طبیعی و فطری انسان هاست. هرچند کارها، فعالیت‌های اجتماعی و تلاش‌های تحصیلی بیشتر باشه، اما احتیاج به تفریح و سرگرمی احساس میشه. ورزش و سرگرمی‌های زمستانی زیادی وجود دارن که میتونه برای جوانان و نوجوانان لذت بخش باشه. از جمله بازی ها و سرگرمی های چون برف جنگی، پلخمان جنگی، یخمالک بازی، کرمبول بازی، شطرنج بازی، قطه بازی، فوتبال، توپ دنده است که جوانان اوقات بیکاریشان با خوشی سپری میکنند. چطور است که از زبان برخی از جوانان بشنویم که در این روزها مصروف کدام بازی ها و سرگرمی ها هستند؟
رو
نفسش میسم. من زیتر بازی قطع بازی را خوش دارم که البته پربازی به سبک میگن روشن. بعض اوقات هم رای فامیل میتارم که پیش بر.
خودتاون بازی شطرنج است، فوتبال و بعض اوقات سنوکه، ورزش های آزاد، جمناستیک، فوتبال است، والیبال است و غیره.
همیشه در زمستان خب معمول است هر کس برف جنگی زیاد میکنه. من زیاد خوش دارم برف جنگی میکنیم، بهترین سرگرمی میسته در وطن ما. خب
برنامه های تلویزیونی است، هر روز یگان کورس های زمستانی است. خب قطع‌بازی است فعلا چیزی که بسیار مروج شده. مسج از دمسج بسیار فکایی است که با یکی دیگه سند میکنیم. سینفیا امی بسیار فعال میساز از ذهن امی مسج کردم خودش.
اما ایده از جوانان میگن در گذشته جوانان دنبال سرگرمی های سالمه، به خصوص طرح چستان ها و قصه های بزرگان فامیل که شب های زمستان یکی از سرگرمی های شیرین مردم بود و علاقمندان زیاد میان نوجوانان و جوانان داشت. بیاین از فروغ باشنده شهر کابل در این مورد بشنویم که او چی میگه.
جوان ها اکثریت به شعر جنگی میکردن، میشیشتن، مثلا یکی چستان میگفت بازی های فکری بود، مثلا بازی های فیزیکی بود، مثلا میدویدن، گیرکان بود، پتکان بود، دیگه سنگ انداختن بود که کی سنگش دور میره، مثلا در بین جوان ها رواج بود، بازی های توپ دنده بود که حالا به کرکت تبدیل شده، دیگه مثلا قرصه بود اگر موسم یکمک خوب می بود، دیگه مثلا اگر برف می بارید باز برف جنگی بود، یخمالک بود، اکثریت باز پلخمان بازی میکردن. این بازی هایی هست که در زمستان ها اکثریت در اطراف و در ایجای ها زیاد رواج بود.
گرچه که روانشناسان هم به این نظر هستند که بازی و سرگرمی یک مصروفیتی است که در نشو نموی فکری انسان ها تاثیر بسزایی داره، اما منصور محصل پوهنتون کابل میگه بازی و سرگرمی های خاص در این شرایط وجود نداره و جوانان هم دست به سرگرمی های ناسالم میزنن که اونا را به بیراه هم میکشانه.
بازی های بیشترش فعلا در افغانستان تو موقع مسائل نمیشه، چین پارک ها نیستن یا در زمستان چون هوا سرد میباشه یا در بعض مناطق ما مشاهده میکنیم که چیزهای مناسب نیست برای بازی ها. چی از نگاهی گیم های اونها سبب میشه که جوانان ویلگرد بسازن و از راه راست به طرف بیراه بکشن. بیشتر خوش دارم فوتبال و هم مسابقه که در تلویزیون برنامه میرسن حالا مشاهده میکنم.
آشق‌الله یعقوب یک تن از ژورنالیستان افغان میگه جوانان نباید سرگرمی ها و بازی هایی که سبب تازه شدن مغز میشه را فراموش کنند و با در نظر داشت شرایط اقلیمی بازی های سالم را اجرا نمایند. بیاین باقی حرفا را از خودش بشنویم.
بازی ها همگی خوبن، هیچ بازی نمیشود او را خراب گفت، اما بستگی داره به اینکه چی نوع از او استفاده میشه. بازی های مفید را انجام بده، نه اینکه قطع بازی و بجل بازی و قمار بازی و کمسایی و سی بجل و دیگه چیزایی که اصلا مفید نیست. و جای بسیار تاسف است که هنوز هم در بعضی از جاها کتابازی به مشکل سنتی و گذشتهش رایج است و بعضی از اشخاص هنوز هم او را ترجیح میدن نسبت به بازی های مفید داره. ولی ما ترجیح میدم کسایی که وقت داره، وقت کافی در زمستان به اینترنت دسترسی داره، میشه چیزای مفید را در اینترنت مطالعه کنه و اگر به اینترنت دسترسی نداره کتاب مطالعه کنن و به می ترتیب بازی های که قبلا هم رایج بود فعلا هم است، والیبال است، فوتبال است، اینمی بازی ها مفید است هم به لحاظ تقویت فیزیکی و فکری انسان. اینمی وقت خود با بازی های مثبت و بازی های مفید ضایع کنم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان گرامی، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید. میریم از بازی و سرگرمی جوانان به طرف احترام گذاشتنشان به بزرگان. احترام و نیکی به پدر و مادر و بزرگان یکی از اصول بسیار مهم و ارزشمند اخلاقی است که قرآن در گفتار و کردار خود اهمیت و بهای زیاد را به او داده و هر نوع به احترامی و هر چیزی که موجب ناخوشنودی و نارضایتی بزرگان شود باید از او دوری کرد. احترام گذاشتن به بزرگان نه تنها برای اینکه پیر و ناتوان هستند، بلکه یک ادب اجتماعی نیز است که افراد
مقررات نسبت با هم رعایت میکنن. و یک چیز دیگه وجود داره که اویی که اگر کسی میخواهه مورد احترام دیگران واقع شوه، باید به دیگران احترام بگذاره. و این یک چیز واضح است که همه انسان ها شایسته احترام هستند. اما عادت برخی از جوانان است که پیران مسخره میکنن، زیرا اونا را محتاج جوانی میبینن. با مریم باشنده شهر نو کابل سرخوردم که او در این مورد گلکنان گفت.
یک وقت من معسل بودم یا متعلم بودم، یک سرسفید یا ریش سفید یک میدم، باور کنید که از جایم بلند میشنم که باش کنید، یک احترام قائل بودم بر از اونا. مگر حالا برعکس، آدم که اونجا میبینه یک جوان شیشته، مگر یک ریش سفید، یک بیچاره که اصلا توان ساد شدن هم نداره، هیچ احساس درک نمیکنن، درک ندارن اصلا.
البته یکی از مشکلات عمده که وجود داره ای است که گاه والدین فرزندان خود احترام نمیکنن. بنابراین کودکان و نوجوانان نه تنها والدین خود مورد احترام قرار نمیتن، بلکه به هیچ کس دیگه حتی به خودشان هم احترام نمیگذارن. محمد یما محصل پانتون تعلیم و تربیه کابل چشم دید خود از چنین جوانانی که در مقابل بزرگا به احترامی میکنن میگه.
تنم یک تعداد از جوانان در شهر و بازار میبینیم که با بزرگا شکل برخورد میکنه که بسیار انسان را مایوس میسازه. یک ریش سفید را دو میزنند. وقتی که در موتر میلیباس بالا میشیم میبینیم که یک ریش سفید با سن کهنسالی خود استاده است، یک جوان قرار کرده در چوکی نشسته. یا یک شکلی که اکثر اوقات در ازگاه ها میبینیم که یکم بیروبار ازگاه هم مردم میباشه، همین موترهای تونس یا کمیه چورچورکان میخزه. ریش سفید بیچاره چور نمیتونه، او زیر پای هم میشه، تیلا هم میشه. جوان خود توانای جسمی هم داره، در داخل موتر میندازه خود را. همینسته که میبینیم که جوانای ما بسیار به اصطلاح به احترام هستند در مقابل بزرگان خود.
به نظر ایده از مردم، عمدترین راه‌های انتقال یک فرهنگ به نسل‌های آینده رفتار پدر و مادر و استادان است که کودکان و نوجوانان آنچه را در رفتار بزرگتران می‌بینند، او را الگو به خود قرار می‌دهند. اما ای که بیشتر علت به احترامی برخی از جوانان در چی است، بیاین نظر خود جوانان در این مورد بشنویم.
مثلا جوانای فعلی که به بزرگا احترام قائل میباشن به خاطر اینکه زیادتر سریالا رو متوجه میباشن، باید جوانا خودشون فکر بکنن که در آینده اونها هم بزرگ میشن و توقع دارن که خورتر از اونها اونا رو احترام بکنن.
نصیر احمد گلستانی هستم، مثلا سال 4م 15 علوم طبیعی پنجم درم تربیت کابل. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایه که بزرگترین صدقه بر یک پدر و مادر تربیت اولاد سالم در جامعه است. و قسم که ما میبینیم بعضا شاید در سابق فرهنگ در کشور ما وجود نداشت، جوانا بهتر احترام داشتن به بزرگان، ولی حال قسم دیده میشه فرهنگ خارج کم کم بالای کشور ما تاثیر انداخته. چرا یک مزله ما داریم میگه خشت اور گر نهت معمار کچ، تا سرایا میره و دیوار کچ.
ما فکر میکنم خاصتا این منشه از فامیل میگیره، بعدنش از اجتماع. اگر در فامیل مثال مکررن از طرف پدر و مادر یکم گفته میشه یا برشان میگن که بچه مثال کدام بزرگ را در بیرون دیدی نهایتا سلام اگر برش ندادی، جایی که داشتی فکر که او بزرگ است باید جایی تو برش اعلام کنی، یا از قسمتی که بزرگا تیر میشه حق اول بر از او باید بدی که تیر شوه. این بسیار زیاد رول داره که از خانه ای ترمیم شوه از پدر و مادر.
این جانم صلاح الدین نظامی، امروز همی برنامه های تلویزیونی ما که هستن اصلا اگر 10 پوینت مثبت داشته باشه 90% منفی داره، اما ما کجا که قدر فکر و قدر قدرت یا برداشت که ما پوینت های مثبت بگیریم. و از این خاطر است که امروز جوانای ما به احترامی در مقابل بزرگای ما میکنن.
محمد ایواز جمال استاد تعلیم و تربیه پوینتون تعلیم و تربیه کابل میگه تاثیرات بعد از 3 دهه جنگ در افغانستان بالای روح روان جوانان تاثیر عمده گذاشته. و ای که مسئول کی است و راه بیرون رفت از این بحران ده چی است، بیاین که از استاد جمال بشنویم.
اول مسئولیت والدین و بزرگای یک خانواده است که به شخصیت طفل احترام بگذارند. طفل را نه تنها یک کودکی که به اصطلاح بزرگای ما هست که خب هنوز تو کودک هستی چیز نمیفهمی چنین حساب نکنند، برای او یک شخصیت قائل شان. همیشه بزرگای خانواده نماد یا نمونه از صداقت و راستی باشه و همیشه به خواسته های مثبت از اونها به هر توان خود کوشش بکنند که پاسخ مثبت بدن. و بعدش وقت که میان در مکتب کوشش شو که مسئولین مکتب و اداره سعی بکنند که بر این جوانها و نوجوانها به عنوان شخصیت‌های آینده و مسئولیت پذیر جامعه برخورد بکنند. و دولت مکلف و موظف است که باید برنامه‌های رفاهی، تربیتی، ورزشی، فرهنگی را برای از اینا مساعد بسازد. و بیشتر راه بیرون رفت از این بحران و از این مشکلات ای هست که اولیای امور بیشتر تلاش بکنند که برای نسل جوان سرمایه گذاری بهتر بکنه تا اونا افراد سالمتر و مسئولیت پذیرتر برای جامعه باشند.
خب جا جوانان عزیز، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حالا وقت نشر آهنگ این هفته است و در این هفته یک آهنگ را با آواز فواد رامز انتخاب کردیم. ببین که با هم گوش کنیم.
تنهایی تنهایی در عشق سودایی، سوزم با شیدایی، غمگین از رسوایی، تا کی جدایی یار، تا کی جدایی، تا کی جدایی یار، تا کی جدایی. چشم و دل برایم گرفته تمام پای کرم را غم گرفته، غم دامان دل محکم گرفته، بیا تا شادمان با هم بسازیم، تو چشم و دل برایم گرفته. تنهایی تنهایی در عشق سودایی، سوزم با شیدایی، غمگین از رسوایی، تا کی جدایی یار، تا کی جدایی.
جوانان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. شما میتونید نظریات و پیشنهاداتان جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنید. همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید، www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مدد کنید. داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذاریم، از میان دیوهای مست باید بگذاریم، از میان دیوهای مست باید بگذاریم. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذاریم، از فراز این بلند پست باید بگذاریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقهای داغم را، دیده ای عشقهای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغک بود تا کی از یک دیگر گریزانم هر دو افاره هر دو انسان سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا با بادی چند شب مانده تا با بادی مانده را در میان راه نمان خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نون کاغذ پران بده ای دوست تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افاره هر دو انساره مشکل است اما از این گنبست باید بگذاریم از میان دیوهای مست باید بگذاریم از میان دیوهای مست باید بگذاریم هموطن چیز بگو تا این هوا